بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. اولین ویژگی و صفتی که در ابتدای سوره مبارکه انفال برای مؤمنین واقعی خداوند متعال بیان میکنه، اثرگیری قلب اونها از حقایق، به تعبیر پیغمبر عظیم الشأن اسلام، این بزرگواران انقلاب قلب دارن. و به تعبیر دیگر دل این بزرگواران و قلب این بزرگواران عضو بی تفاوتی نیست. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وقتی که یاد خدا میشه قلبشون حراسان میشه. این حراس قلب رو امام صادق این طور معنا میکنن، میگن این حراس یا نسبت به عظمت پروردگاره که اینا در حد خودشون خدا رو شناختن و در شناختی که نسبت به حق دارن او رو عظیم میدونن و غیر او رو صغیر میدونن. یعنی غیر خدا نتوانسته در دل اونها به عظمت جلوه بکنه. در خطبه متقین امیرالمؤمنین عظم الخالق فی انفسهم، در باطنشون عظمت خدا جلوه‌گره. و صغر ما دونه فی اعینهم، خیلی جمله عجیبیه، در باطن خدا عظیمه برای اونها و غیر خدا هر چی که هست در دیده اونها کوچک. عجیب بودن این جمله مال اینه که در بخش غیر خدا امام به باطن اینها اشاره نمی کنه، فقط به چشمشون اشاره می کنه. معنیش اینه که غیر خدا چیزی نتوانسته بر باطن اونها دست اندازی بکنه، همه رو بیرون نگرداشتن و همه غیر خدا رو که بیرون نگرداشتن در چشمشون کوچکه. البته یه حال خیلی فوق العاده ای اگر به انسان دست بده، انسان با اشتیاق مؤدب به آداب حق میشه، با اشتیاق. یعنی وقتی آدم نذاره غیر حق در باطنش دست اندازی بکنه، دوچار طمع نمیشه، دوچار حرص نمیشه، دوچار بخل نمیشه، دوچار کینه نمیشه، دوچار اضطراب نمیشه. در تمام امور مادی به حلال خدا قناعت میکنه، چون جاذبه‌ای براش نداره، چون دست اندازی به باطنش نکرده. پول پوله، باشه، کوچیک میبینه. دنیا دنیاست، باشه، کوچیک میبینه. عناصر و اشخاص عناصر و اشخاصن، در کنار عظمت خدا کوچیک میبینه. آرش میاد که اسیر این اشیاء و اشخاص کوچیک بشه، کیف میکنه که باطن از عظیم پره و این کوچیکا در باطن میدان بازیگری ندارن و نمیتونن هم داشته باشن. این جمله عظم الخالق فی انفسهم و صبر ما دونه فی اعینهم رو من قبل از انقلاب در 120 جلسه توضیح دادم. الان شاره نیست جز این که فقط یه نگاه مختصری به این جمله انداخته بشه و رد بشه. اینا خیلی کار کردن نسبت به خودش. آیات قرآن مجید رو هضم کردن، مفاهیم آیات رو فهمیدن، دنیا رو به صورت یه دونه پل عبور کوچیک میبینن، بار کردن رو دوششون و سر این پل کوچیک دیوانگی میدونن. به اندازه لازم زندگیشون از مال استفاده میکنن، بقیه رو بار خودشون نمیکنن، بقیه رو با خدا معامله میکنن. و بار کنن که چی؟ وقتی از این پل دارن عبور میکنن، به آخر پل که میرسن در برزخ رو به روشون میخوان واکنن، خب کل این بار رو باید بیریزن و برن، نمیتونن ببرن. قبرستانم جای عجیبیه، خیلی عجیبه. خوش دیار سالمی دارد، دیار نیستی، ساکنانش جمله، یعنی از اعلی حضرت ها تا گدا گوشنه ها، ساکنانش جمله یک تا پیرهن خوابیدن، هیچی دیگه ندارن. تازه این کفن رو هم دیگران بهشون همراه کردن، خودشون نبردن، خودشون نه دست بردنشو داشتن، نه مالک بودن که ببرن، نه بلد بودن که به تن خودشون بپوشونن. یه چهار تا دیگه زحمت کشیدن، یه پارچه رو بردن و به اینا پوشوندن و در اون گودال رهاشون کردن و رفتن. راستین بار کردن برای چی؟ از روی پلی که آدم میخواد عبور بکنه. حال دنیا را بپرسیدم من از فرزانه، گفت یا برگیست یا شمعیست یا پروانه. گفتمش اینان که میبینن چون دل بستن، گفت یا مستن یا کورن یا دیوانه. نه این بار کردن برای چی؟ نه فقط تو شما کوچلواری ها هستن اینقدر بار میکنن، از قدیم الایام تو ما آخوندان کسانی بودن که در این غفلت سنگین بودن، اونا هم بار سنگین پولی رو دوششون گذاشتن و آخر پل عزرائیل یه لگد بهشون زد، بار و ریختن و با یه کفن بردشون موندن. حافظ می‌فرماید شب تاریک و موج راه و گردابی چنین حائل، یعنی خطرناک، برای بیشتر مردم کجا دانند حال ما سبک باران ساحل ها. قرآن مجید یک گلایه سختی از افرادی داره به عنوان اهل تکاثر. یه جمله جالبی رو مطرح میکنه، میگه الهاکم التکاثر، الهاکم لهو، یعنی تکاثر، هی رو هم ریختن ثروت شما را به بازیچه خودش گرفته، داره با هاتون بازی میکنه، کلام سرتون میذاره، فریبتون میده. از خدا و خودتون شما رو مشغولتون کرد. اشتباه نشه باز من این جمله رو تکرار بکنم، پیغمبر اکرم مؤمنو که میخواد تعریف بکنه با کلمه کیس تعریف میکنه، میگه المؤمنو کیس، مؤمن خیلی زرنگه، زرنگه کلا سرش نمیده. مؤمن تو مسیر این پول خیلی چیزا ممکنه گیرش بیاد، من اینم نکردم خب گیرش می، ممکنه یه ارث سنگینی گیرش بیاد، ممکنه یه پیش آمدی در مملکت بشه، از راه مشروع پول حسابی گیرش بیاد. این جریان همیشه در تاریخ اتفاق افتاده. همه پولدارا که خداوند متعال مار که قارون بودن بهشون نمیزنه، پولدار بخیل قارونه. قارون دیگه الان اسم خاص نی، اسم عامه، یعنی صفته. ممکنه اسم شناسنامه من حاج ممدسن، حاج ممدلی، حاج ممدوسین باشه، ولی خداوند متعال من رو قارون ببین. خب هر کسی همون اخلاقو داره میشه همونه. برای چی سوره قصص رو خدا نازل کرد؟ قصص جمع قصه است، قصه غیر افسانه است، یعنی داستانهای اتفاق افتاده. در این سوره مبارکه 4-5 تا داستان مهم و نقل میکنه، یکیش قارونه. برای چی نقل میکنه؟ اصلا قصه های قرآن برای چیه؟ نه، قرآن کتاب قصه خونیه. علت بیان داستانها رو خود پروردگار اینجور بیان میکنه: لقد کان فی قصصهم عبرتون. من داستان قارون رو دارم نقل میکنم، خدا میگه برای اینه که شما قارون نشی. هم هیچ علتی دیگه نداره. اون چه که در این داستانهای کتاب خدا مطرحه، مسئله اخلاق پاکان و احوال ناپاکان. تو بخش ثروت‌اندوزی قارون رو علم کرده به عنوان عبرت، تو بخش حکومت فرعون رو علم کرده، تو بخش آخوندای عوضی هم بلعم باورا رو علم کرده. بلعم رو در سوره اعراف با اون علمش، با اون دانشش که به خاطر ارتباط غلط با پول، خیلی دقت بفرمید، آخوندی که بر اساس ارتباط ناصحیح با پول که در این جمله نشونش میده ولکن نهو اخلد الال ارض، خدا رو فراموش کرد، علمش رو فراموش کرد، نبوت موسی رو فراموش کرد، با همه وجود شد پولکی. اخلد الال، ولی پولکی نامشروع. اون رو برای این صنف علم میکنه، قارون رو برای ثروتمندان، فرعون رو هم برای رؤسای جمهور دنیا. عاقبت هر سه رو هم میگه، عاقبت هر سه رو. بلعم باورا رو تو سوره اعراف ببینید به چه عاقبت زشتی نشست. قارون رو هم ببینید که می‌فرماید گرفتار عذاب خسف شد، یعنی یه زلزله اومد خودشو، انباراشو، خونهشو، ثروتشو جلو چشمش ازش گرفتیم. وبال ثروت به دوشش موند اما ثروت از بین رفت. مثل آدمی که 10 میلیارد تومان تو بانک داره، هزاران متر زمین داره، بعد ملک الموت میاد به ملکیتش خاتمه میده، وصیت هم بیشتر اینجور آدم ها ندارن، سلس هم بهشون تعلق نمیگیره، کل ثروت و ورثه میخورن و میبرن و یادی هم از میت نمی کنن. اصل ثروت نابود شده ولی وبالش به گردن جمع کننده تا ابد مونده. فرعون رو هم به عنوان سمبل پستی در مقام علم کرده، عاقبتش رو هم بیان کرده که با یه ذره آب به عمرش خاتمه ده، چون ارزشی برای اینا خدا قائل نبود که حالا دم و دستگاش رو به جنگ اینا بیه. اینقدر اینا رو در قرآن تحذیر کرده، مثلا در شهر انطاکیه الان من خیلی یادم نی، خیلی وقت پیش در تفاسیر قرآن تو سوره یاسینه دیدم، فکر میکنم منطقه که خیلی منطقه خوش آب و هوایی هم از حدودای همین لبنان و سوریه بوده، انطاکیه، آب فراوون، باغ فراوون، جمعیت فراوون، نزدیک 100,000 جمعیت داشته که خدا 3 پیغمبر براشون فرستاد، این طور که در سوره یاسین مطرحه، ارسلنا الیهم اثنین، اول 2 پیغمبر فرستادن، فکذبوهما، منکر نبوت اینا شدن، گفتن شما دروغ میگید. و گفتن هیچ خبری از آسمان به شما نازل نشد. فعززناهما بالثالثین، من برای نجات مردم یه پیغمبر دیگه فرستادم. اون وقت به این 3 پیغمبر با اون فرهنگ حکیمانه یه نفر ایمانو، یک نفر، و قال رجل من اقصى المدينة يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. همین یه نفر آدم فهمیده‌ای بود، گوش ندادن، بعدم ریختم سر این یه نفر، اینقدر مشت و لگد بهش زدن که از دنیا رفت. نهایتا این 100,000 نفر به خدا نشون دادن که ما تو رو نمیخوایم، پیغمبرانت هم نمیخوایم، دستوراتت هم نمیخوایم. خدا هم بارها به وسیله انبیا و کتابهای آسمانی این پیامو به جنس دوپا داده، خیلی پیام عجیبی تو قرآن هم خیلی تکرار شده، و ما انتم به معجزین الله، شما با همه بدن و قدرت و پول و زورتون من رو از این که از شما انتقام بگیرم نمیتونید عاجز کنید، جلو من رو نمیتونید بگیر، ولی من بهتون مهلت میدم، اما مهلتم تموم شد جریمتون میکنم. اون وقت این 100,000 نفر رو چجوری نابود کرد؟ در جا صاف کرد انطاکیه رو، کاری نداره که نزدیک 1 میلیون نفر کنار ساحل، عجب ساحل زیبایی، هتلای 20 طبقه بوتون، میلگرد، آهن، جوشگاری شده، مهندسی، محاسبه. 1 میلیون نفر چه پولی خرج کردن اومدن تو این ساحل برای عیش و نوش، برای اینکه زن و مرد با هم بلولن تو هم دیگه، اونم نه شب، روز روشن. به کف دریا میگه تو یه تکون به خودت بده، آب و هول بده، به صورت حمله آب و بده بیرون، و بلندیت هم در حدی باشه که از نوک ساختمونای 20 طبقه هم بگذره، فشارت هم در حدی باشه که منطقه رو غیر یه مسجد و صاف کن، تمام این گناهکارارم یه لحظه به کامت فرو ببر. کی میتونه جلو منو بگیره؟ کجا میتونین منو عاجز بکنه؟ و ما انتون به معجزین الله فل ارض. فکر میکنین مثلا منو عاجز بکنین که از چارچوب انتقام من در بریم؟ من اگه دستور بدم همه چی براتون میشه بنبست، بنبست، با همه جونی که کندی، زن تو علیهت بر میگردونم، بچه ها تو علیهت بر میگردونم، دلا رو علیهت بر میگردونم، چرخ اقتصاد تو مختل میکنم، آبروتم میبرم، همه چیز که از دست رفت رفت، وبالشو میذارم به گردنت بمونه. اومخ این 100,000 نفر رو که نابود کرد، در آیه شریفه میگه اینا، این 100,000 نفر قابلی نبودن که من حالا براشون لشگرکشی بکنم، خودی نشون بدم، قدرت نمایی بکنم. و ما انزلنا من السماء من جند، ترکیب ادبی این آیه اونایی که یه خورده عربی خوندن اینه، نکره در سیاق نفیه. من وقتی به یکی میگم که آقا این کارو نمی کنم، این جمله من اسمش جمله نفیه، چون نه توش داره، من این کارو نمی کنم. یه وقت میام میگم هرگز این کارو نمی کنم، یه وقتم میام میگم از این 70 میلیون نفر یه نفرم روکش نکن که من این کارو بکنم، نمی کنم. آیه شریف جمله نفیه، ما انزلنا، نازل نکردیم. بعد یک کلمه بی الف و لام داره، و ما انزلنا من السماء من جندن، من الجند نداره، الف لام نداره، معنیش اینه که از ارتشی که در عالم هستی در اختیار منه، این ارتش خدا، هوا هست، دریا هست، سنگای آسمونی هست، موریانه هست، مورچه هست، قورباغه هست، همه چی ارتش خداست، پشه هست، طیر ابابیل هست، اینایی که در قرآن میگه من از ارتش خودم برای نابودی این 100,000 نفر یک نفر رو هم مأموریت ندادم، چون این 100,000 تا قابلی نداشتم که من به یه پشه بگم یکی چشم هم زدم برو تو دماغشون اختلال مغزی ایجاد کن بلرزن و سکته کنن و بیمیرن، یه پشرم نفرستنن. و ما کنا منزلین، در صدد این که یه نیرو برای نابودی اینا بفرستم هم نبودم، اصلا اراده شو نکرد. آیا آدم با خدا زندگی کنه خوش میگذره؟ با آدم خدا شاهد خوش میگذره. من خیلی ها رو دیدم خیلی خوش بودم، خیلی دنگ و فنگی هم تو زندگی نداشتم. خونه ای داشتن به اندازه خودشون، حالا نه به صورت یه زندان، نه 400-500 متر هم بوده خونش، یه زندگی متوسطی داشتن، بچه های خوبی داشتن، دخترای خوبی داشتن، دومادای خوبی داشتن. اگه آدم خودش خدا محورش باشه، اطرافیانم خدا محور میشن یا خدا محور گیر آدم میاد، گیر آدم. اون وقت این آدم تا 85 سال زنده بود، من میرفتم پیشش، هر وقت من رفتم گفتم حالت چطوره، انگار خوشترین مردم کره زمین، راحت، چون با خدا زندگی میکرد. 3 سال آخر عمرشم که من میرفتم پیشش، یعنی تا 85 سال شدن دنیا رفت، این 3 سال آخرم که می رفتم هر وقت بهش می گودم حالتون چطور، می گو هیچ آرزوی ندارم، نه یه رکعت نماز گردنش بود، نه یه دونه روزه، نه یه قرون خمس، نه یه قرون زکات، نه به کسی بدهکار بود، به مقداری هم طلبکار بود. به اون پسرش که اونم الان بالای 80 گفته بود طلبا رو دادن ندادن حلالش بود، کم هم بود، یعنی خیلی قلمبه نبود که دلش گیر باشه. بهش میگونم حالتون چطوره، میگو هیچ آرزوی ندارم الا یه دونه آرزو، که این در اتاق باشه، این رفیق من که قیافش رو ببینم حاج آقا با کیف میکنم بیاد. گفتم رفیقت کیه که قیافش رو ببینی کیف بکنی؟ گفت ملک الموت. گفت من برای اونم خیلی کار کردم، زیارت براش رفتم، طواف براش انجام دادم. مرحوم فیض نقل میکنه میگه ابراهیم به ملک الموت گفت بالا سر مؤمن که میای به همین شکل خودت میای، یعنی فرشته؟ گفت نه، به شکل خودم نمیام، به شکل خود مؤمن میام، یه مؤمن خودشو تو من ببینه. گفت چه جوری؟ فرمود سرتو برگردون من به اون شکل درام، حالا خودت ببین خودتو تو من، مثلا برای گرفتن جان خودت. ابراهیم سرشو برگردون گفت خیلی خوب نگاه کن. وقتی قیافه ملک الموت رو دید، امام صادق میفرماد بهش گفت خدا اگه به مؤمنین هیچ پاداشی غیر دیدن قیافه تو نده بستشون، هیچ پاداش، بگه پاداش 70 سال نماز و روزه و گریه و حج تماشای این قیافه است. بستتون. برادران ما خیلی عقب افتادیم. ما از صراط مستقیم باید قبول بکنیم، انحراف پیدا کردیم. ما در اقتصادمون منحرفیم، در زن گرفتن برای بچه‌هامون منحرفیم، در شوهر دادن دخترامون منحرفیم، در افکارمون انحراف داریم. اینا همه جمع بشه، جمع بشه، جمع بشه، هم قیافه زشتی برای ملک الموت درست میکنه، هم برزخ تاریکی رو میسازه، هم آخرت خرابی رو. شما رو به خدا قسم یه مقدار تعلقتون رو به پول کم بکن. پول رو بیارین بیرون، بیرونی نگاش بکنید، بذارید خدا بمونه. از و مل خالق و فی انفسهم و صغرم ما دونه و فی اعیونه. بچه هامون هم خوبن، رو چشممون. والله بعد مردن ما به شب هفته ما نکشیده سر پول دعواشون میشه، قهر میکنن با هم دیگه، قهر میکنن. یک کسی رو میرفتم دیدنش، بهشم میگفتم تا نمردی برای خودت کار کن، کاری نکن. اما یک وصیت‌نامه زیبایی نوشته بود، واقعا قشنگ، که یه ثروتی رو گذاشته بود، وصیت کرده بود 60 سال با این ثروت برای من این کارا رو بکنی. به خدا قسم از خانواده های معتبر یه شهری بودن که وقتی هم بابای مرد به من زنگ زدن، من سریع رفتم اون شهر برای دلجویی. از این به سال نکشید، سال نه نکشید، بین 4 تا پسر و 2 تا خواهر جنگی شبیه جنگ کربلا پیش اومد. هیچ یعنی دیگه هیچ دیگه. ثروت مون، سر ثروت جنگ شد، ثروت رو از صاحب ثروت گرفتن، ولی وبال ثروت رو رو کولش ثبت کردن. حالا قیامت باید کل این ثروت رو جواب بده. ثروتی که دیگه نبود، کس دیگه برد، یکی دیگه خورده کیفشو کرده، این باید تو دادگاه بی جواب بمونه، بعدم بره جهنم. شوخی هم نداره که این سند جهنمی بودن این گونه افراده. الذین یکنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها فی سبیل الله، زمان زنده بودن خودشون، بعد مرگ مال خودشون، مال ورثه است، ملک ورثه است. اونا کار خیر بکنن به بابا ربطی نداره، که مال خودشون. فبشرهم به عذاب علیم، بخیل ثروتمند رو به عذاب بشارت بده، جمع کن رو به عذاب بشارت. اینایی که با خدا زندگی میکنن حالی دارن، حال خوبم پول گیرشون میاد، ولی از پولشون خودشون و زن و بچهشون استفاده میکنن، بار نمیکنن. که دم مردن بارشونو بندازن، خودشونو با یک کفن ببرن اونور، پول دیگه نباشه در اختیارشون، اما عوارض و وبال پول بمونه گردنشون. عاقل زندگی میکنه، آروم زندگی میکنه، هول نمیزنن، هرس نمیزنن، دستشونو تا آرنج تو دهن دیگران نمیبرن، لقمه یکی که داره فرو میره از دهن دیگری بکشن بیرون. نوسان در بازار ایجاد نمیکنن. یه بار تو بازار مس یه نوسان یکی ایجاد کرد، یکی امام صادق هم تو اون بازار یه سهمی داشت به وسیله یه شخصی به نام مصادف. مصادف بعد نوسان بازار پول امام صادق 1000 درهم بود، مصادف 2000 درهم آورد مدینه. حضرت فرمود چجوری تومن به تومن استفاده کردی؟ اصلا حضرت بهت زده شده تومن به تومن، یعنی یه تومن رو فروختی 2 تومن. عرض کرد یا ابن رسول الله نوسان ایجاد کردیم، یه شکلی بازار رو مهار کردیم که جنس تومن به تومن فروش بره. امام صادق فرمود سودی که کردی برای من 1000 دیناره، پول منم 1000 دینار بود، اصل سرمایه‌مو به هم بده. اینجور لقمه ها از گلوی ما اهل بیت پایین نمیاد، مال خودت. هر کاری کرد قبول نکرد امام صادق، اقلا خودت نمیخوری ابن رسول الله، ورده بده به 4 تا فقیر مدینه. فرمود من این پولم به فقیر نمیدم، خودم نمیخورم، اون وقت این لقمه رو بکنم تو دهن فقیر. خب امرو به نظرم خیلی حاشیه رفتیم، اما نه، این توضیحی بر جمله اول این آیه سوره انفال بود. الذین اذا ذکر الله وجلت قلوب هم. یه علامت مؤمن اینه که در برابر حقایق دلش منقلب میشه، بی تفاوت نی، قلب بی تفاوت نداره. خب میگه این 100,000 نفر لیاقت نداشتن که من یه سرباز خودم رو بفرستم نابودشون کنه. ان کانت الا صیحتن واحده، با ایجاد یک فریاد، یه دونه فریاد، دوتا نه، یه فریاد، همه این 100,000 نفر فعضاهم خامدون، مانند چوب خشک رو خاک افتادن. تموم شد دیگه، واسه شهر رو خاتمه داد به کارش با یه فریاد. شنبه است، دلتونم شور میزنه، میخواییم زودتر بریم. یه شعر درباره دل بخونم حیفه، خیلی وقتم از نخوندم، یعنی حداقل سال 84 فکر کنم نخوندم. جا تا بی خبری ز ترانه دل، هرگز نرسی به نشانه دل، زانه نیک نمی بینی بینال و آب شبانه دل تا چهره نگردد سرخ از خون کی سبز دمد زدانه دل از موج بلایی من گردی آنگه که رسی به کرانه دل از خانه کعبه چه می‌طلبی ای از تو خرابی خانه دل جانا نظری سوی مفتقرت خاصود شبر زبه آبانه دل دیگه دلی رو در عالم قلبی رو در همه هستی چون قلب ابی عبدالله کجا سراغ بگیریم قلبی که حرم خدا بود قلب المؤمن حرم الله فلا تسکن فی حرم الله غیر الله اگر تمام جهانیان میخواستن با نور این قلب تمام دنیا و آخرتشون رو روشن کنن چیزی از اون قلب کم نمیمن این قلب یه لحظه برابر لشگر قرار گره اون وقتی بود که دامن پیرانشو بالا میخواست خون پیشانی رو پاک کنه این دیگه آخرین لحظه سواریش بود وقتی تیر شعبه آمد چقدم این تیر تیز بوده که به سینه که خورد یه بخش از تیر از پشت سرش در اومد روی زین خم شد با دستش تیر رو از پشت سر بیرون کشید دیگه دید نمیتونه سواریشو ادامه بده پارو از رکاب خالی کرد بلند مرتبه شاهی ز صدر زین افتاد اگر غلط نکنم عرش بر زمین افتاد، حواس باد مخالف چو گیرگون گردی، عزیز فاطمه از عرش سرنگون گردی. حالا که از دین اومده روی زمین، نه داد میزنه نه آخ میگه نه گلایه میکنه، صورت خونالودش رو خاک میذاره. الهی رزال به قصد اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا برحمتک یا